من اینجا یک خاطره دارم. گوینده بیوک ربی. پلیس تمام هتل‌ها و خانه‌های مشکوک را تعطیل کرده بود و برای دستگیری زن‌ها و مردهای فاسق جاده‌ها و ییلاقات اطراف شهر را به شدت کنترل می‌کرد. یک شب در نزدیکی صبح پلیس‌ها توی یکی از جاده‌های خارج شهر اتومبیلی را که چپه شده بود پیدا کردند. در کنار این اتومبیل 3 زن و 2 مرد نیمه لخت در حالی که مست بودند و از درد ناله می‌کردند افتاده بودند. پلیس یکی از این مردها را شناخت. ابراهیم چولاق، قواد معروف استانبول. توی کلانتری ها از ابلیس هم معروف تر بود. بیش از 30-40 پرونده خلاف عفت داشت. اما وضع دومی برای پلیس ها اسباب تعجب و خنده شد. سن او در حدود 60-70 سال بود و ظاهرش نشان میداد که آدم متشخص و با آبروییه و اهل این حرفا نیست. هر 5 رو سوار ماشین پلیس کردند و بردند کلانتری. افسر نگهبان اول پیرمرد را خواست. توی اتاق هنوز بازجویی را شروع نکرده بود که یارو افتاد روی دست و پای افسر نگهبان و با صدای گریه‌آلودی گفت: جناب رئیس، من حاضرم همه چیز رو تعریف کنم. هر مجازاتی هم که برام تعیین کنید حرفی ندارم. اما شما رو به شرافتتان قسم، زن و بچه‌م رو از این موضوع چیزی اطلاع ندید. افسر نگهبان پرسید: تو که میترسی زن و بچت بفهمن، چرا دنبال این کثافتکاری ها میگی؟ جناب سروان، قضیه به این سادگی ها نیست. من اهل این حرفا نیستم. خودم هم نمیدونم این چه بلایی بود که به سرم اومد. جریان رو بگو، اگر فریبت داده باشن پدر طرفتو در میاریم و تو رو هم آزاد میکنیم. نه، فریبی در کار نیست. حقیقت قضیه اینه که یکی از همکارای اداری ما ترفیع گرفته و پست مهمی بهش داده بودند. قرار شده بود که یک سور مفصلی به رفقا بده. چون خونش مناسب نبود، مهمانی رو در یکی از کازینوهای ساحلی راه انداخت. دعوت برای آقایان و خانومهایشان بود. رفتم به زنم گفتم حاضر شو بریم. مثل همیشه اخماشو کرد تو هم و جواب داد: مریضم. من اخلاقشو خوب میدونستم. اینقدر اخمو و حسوده که نمیتونه هیچ زنی رو خوشگلتر و جوانتر از خودش ببینه. خدا چون این زنی رو نصیب دشمن آدمم نکنه. روزگار ما... افسر نگهبان حرف او را قطع کرد و گفت: آقا جان، جریان خودتو تعریف کن. حاشیه نرو، اخلاق زنت به ما چه مربوطه؟ قربان، خیلی هم مربوطه. اگه او بد اخلاقی نمی کرد که این بلا سر ما نمی آمد. خب بگو ببینم چی شده. بله قربان. گفتم حالا که تو نمی آی منم نمی رم. جواب داد: نه برو، تو با من چی کار داری؟ همیشه این حرف رو می زد. ولی وقتی که من خودم به تنهایی می رفتم مهمانی، دمار از روزگارم در می آورد. از او اصرار و از من انکار. بالاخره دیدم اگه نرم رفیقم ناراحت میشه. بلند شدم و لباس پوشیدم و تنهایی رفتم. در این مهمانی عده زیادی از کارمندها و شخصیت‌های بزرگ و آدم‌های سرشناس دعوت داشتم. غذا و مشروب بی حد و حسابی هم روی میزها چیده شده بود و هر چی که دلت بخواد حاضر. خوردیم و آشامیدیم و ولی مثل این که من روی خار نشسته. می دانستم که اگه دیر به منزل برسم زنم پدرم رو در میاره. منتظر فرصت بودم تا از مجلس مهمونی بیام بیرون. چند دفعه به بهانه‌های مختلف خواستم برم، ولی دوستم که با خانومش جلوی در از مهمان‌ها پذیرایی میکرد مانع شدند. بابا ایوالله، چه خبره به این زودی؟ بشین حالا یه کمی مشروب بخور. بعد از نصف شب برنامه‌های رقص و تفریحی ما شروع میشه. عقربه های ساعت کم کم به نصف شب نزدیک می شد. می دانستم که اگر از نصف شب بگذره دیگه هیچ وسیله گیرم نمیاد که به خونه برسم. با خودم شروع به غرغر کردم. اینجا تاکسی کجا پیدا میشه؟ آقایی که پلوی من نشسته بود گویا حرفم رو شنید و خیلی صمیمانه و گرم گفت: ناراحت نشید آقا، من با ماشینم شما رو میرسانم. من یه خورده راحت شدم، چون اگر یک ساعت هم دیرتر می شد در عوضش این آقا با ماشین مرا میرسون شهر. برنامه تفریحی را تماشا کردیم، هنر رقاصه ها را دیدیم. اما این آقا دلش نمیخواست به این زودی از پای میز مشروب بلند بشه. افسر کشیک پرسید: آقا منظورت همین ابرام چولاق فرست؟ اختیار دارید جناب سروان، نمیدونه چه آدم مطلع و واردیه. همش در اطراف مسائل مهم مملکتی بحث میکرد و از سیاست دنیا حرف میزد. افسر با بی‌حوصلگی حرف پیرمرد را قطع کرد و گفت: خب بعد چی شد؟ وقتی دیدم یارو حاضر نیست از میز مشروب دل بکنه، بلند شدم که برم. جلومو گرفت و گفت آقا حالا میریم دیگه، بی خودی نرو، اینجا هیچ وسیله پیدا نمی‌کنی. راستم میگفت. دوباره نشستم سر جا. یارو استکانها رو پر از عرق کرد و با اصرار به ما هم میخورن. دو سه بار بهش گفتم بهتر نیست که بریم. او هر دفعه با سر اشاره مثبت میکرد اما از جاش بلند نمیشد. یک دفعه هم شوفرش رو صدا کرد. من خیلی خوشحال شدم که راضی شده بریم، اما او به شوفرش گفت که دیر وقته، تو برو توی هتل و بگی بخواب. شوفرم رفت. پرسیدم خب حالا تکلیف چیه؟ هیچ، خودم ماشین رو میرونم. بازم مثل این که اول شبه تازه به عرق خوری شروع کرد و استکانها رو لبریز عرق ریخت و داد دست ما. پرید بالا. با اینکه من فقط لب به استکانم میزدم و میذاشتمش زمین، مست شده بودم. وای به حال اون که داشت استکانها رو تا ته میخورد. خودتون فکرشو بکنید. به قدری مست شده بود که نمیتونست خودشو کنترل بکنه. بلند شد بره مسترا، اشتباهاً رفت تو آشپزخونه. دستشو گرفتند و بردن تو مسترا. وقتی راه افتاد دیدم چلاغم هست. آدم عاقل سوار ماشین کسی میشه که مست و چلاغه؟ ولی من بس که از زنم میترسیدم این کار را کردم، چون مردن برای من بهتر از تحمل قرقر زنم بود. نزدیکی‌های صبح بود که یارو رضایت داد و حاضر شدیم که بریم. وقتی که میخواستیم سوار ماشین بشیم دیدم سه تا خانومم هستن. پیش خودم گفتم لابد زنش، خواهرش و فامیلاشن. اما اگه زن من میشنید که با سه تا زن غریبه تو یک ماشین سوار شدیم، حسابم پاک بود. رفتم جلو پیش راننده بنشینم، اجازه نداد. گفت تو با دو تا از خانوما بشینید عقب، یکی از زنها هم بیاد پهلوی من. ناچار بودم قبول کنم. سوار شدیم و راه افتادیم. ماشین چنان به سرعت از جا کنده شد که خانوم ها افتادن توی بغل من و هر ستایی پهن شدیم روی تشک عقب. قهقهه خانوم ها به آسمان رفت، اما من که خیلی ترسیده بودم با لحن استرهام‌آمیزی گفتم آقا جان یواشتر برو، عجله نداریم که. یارو جواب داد از سر شب تا حالا بس که نق زدی پدر ما رو در آوردی، حالا میگی عجله نداریم؟ دیدم حرف حالیش نمیشه. شروع کردم با دست پشت گردنش رو مالش دادن و گفتم دوست عزیز قربونتم یواشتر برو، فرقش نیم ساعتم نمیشه. زنا کر رو کر میخندیدند و به من متلکای آبدار میگفتند، اما من صلاح نمیدیدم که جوابشون رو بدم. یارو راننده هم لحظه به لحظه سرعتش رو بیشتر میکرد تا من بیشتر بترسم و اونو هم بیشتر تفریح کنند. در این موقع صدای گوشخراشی بلند شد. ته ماشین اومد بالا و ما ریختیم روی سر راننده. جیغ و داد همه ما به آسمان رفت، اما راننده با خنده گفت طوری نیست، چه خبرتونه بابا؟ یه گربه اومد توی جاده، خواستم زیرش نکنم، زدم رو ترمز. پیرمرد مکس کرد، نفس عمیقی کشید و ادامه داد جناب سروان خیلی معذرت میخوام، چون فرمودین همه رو تعریف کنم. میگه زنا هی منو انگولک میکردن، من هرچی خواهش میکردم دست از سرم بر نمیداشتن و بیشتر حریص میشدن. خلاصه یک کمی دیگه که رفتیم، راننده کنار یک چمنزاری ترمز کرد و گفت من اینجا یه خاطره ای دارم. از ماشین پیاده شد و رفت کنار چمنزار، مدتی ایستاد و بعد برگشت و با لحن تأثرآلودی گفت چند وقت پیش یکی از رفقام اینجا مرد، داشتم برای روح او دعا میکردم. وقتی راه افتاد ادامه داد که دوتایی از یه جاده عبور میکردیم، زیادم سرعت نمیرفتیم، اما نمیدونم چطور شد که ماشینم چپ شد، رفیقم مون زیر شاستی و جا به جا مرد. از شنیدن این حرف لرزشی مرا فرا گرفت. اوقات تلخی و غرغر زنم یادم رفت، همش در این فکر بودم که ماشین چپ نشه. یه خورده که دیگه رفتیم، ماشین رو جلوی یک تیر چراغ نگه داشت و گفت اینجا هم یه خاطره دارم. این دفعه از ماشین پیاده نشد، سرش رو از ماشین برد بیرون و مدتی به تیر چراغ که وسطش خم بود خیره شد و راه افتاد. یه کمی دیگه که رفتم، راننده جلوی یه کلبه خرابه نگه داشت و پیاده شد، رفت پهلوی یک دیوار مدتی ایستاد. خیال کردم رفته ادرار کنه، ولی وقتی که برگشت و چشمای اشک‌آلودش رو دیدم فهمیدم که اینجا هم یک خاطره داره. یکی از خانوم ها پرسید که اینجا چه کار داشتی؟ اینجا هم یک خاطره تلخ. بیچاره یه زنیکه جوان مثل دسته گل اینجا تیکه تیکه شد. چه درد سرتون بدم جناب سروان، هر 300 400 متر که می رفتیم یه ترمز میکرد و به یاد خاطراتش میافتاد. من دیگه نتونستم تحمل بکنم و گفتم آقای عزیز، اینجوری که داری میری فردا شب که سهله، پس فردا هم به خونه نمیرسیم، ممکن از یه راهی بری که اونجا خاطره ای نداشته باشی. خندید و جواب داد در تمام جاده‌های اطراف شهر من خاطره دارم. راننده باز هم ترمز کرد. پرسیدم اینجا هم خاطره داری؟ گفت نه، میخوام چند دقیقه کنار این چمن رو صفا کنیم. چمنی که میگفت یه جا گندمی بود که زرد و خزان دیده بود. گفتم آقا جان، این موقع شب تو این سرما و تاریکی وقت صفا کردن نیست. با عصبانیت و ناراحتی به سرم داد کشید. گفت یالا دستور نده، زود باش پیاده شو، باید برقصی. من رقص بلد نیستم، اگه نرقصی هم اینجا ولت میکنیم و میریم. از ناچاری قبول کردم. پس از رقصیدن زنا هم شروع کردم به لخت شدن، به منم چون تکلیفی نمونم. خلاصه بعد از اینکه خوب خسته شدیم و به نفس نفس افتادیم، سوار شدیم و حرکت کردیم. بله جناب رئیس، همینطور که میرفتیم و میستادیم یک دفعه نفهمیدیم که چطور شد مثل موشک فضایی به پرواز در اومدیم. ولی مثل موشک آرام فرود نیامدیم، محکم خوردیم زمین و همه ولو شدیم توی بیابان. من دیگه چیزی نفهمیدم. وقتی پلیس‌ها از زمین بلندم می‌کردن به هوش اومدم. این عین حقیقت بود. شما رو به خدا قسم میدم که نگذارید زن و بچه‌هایم از این جریان بفهمند. جناب سروان با خنده جواب داد که تو آزادی، به شرط اینکه بعد از این قول بدی بدون زنت جای نری. قول میدم، قول میدم، قسم میخورم. راست گفتم زن بلاست، اما هیچ خونه ای بی بلا نباشه. هرچی باشه قرولند و دعوا و مرافع زنم از این آبروریزی که بهتره. پایان. من اینجا یک خاطره دارم. گوینده گیوک ربیعی.